پخش شبکه فرهنگ و برنامه درس فارسی.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. سلام بر دانش آموزای عزیز، دانش آموزای پایه 12 در خدمتتون هستم با درس سیمرغ از کتاب فارسی 3. تا اونجا خوندیم که هدهد مشکلات راه سفر به سوی سیمرغ رو برای پرندگان تعریف کرد و گفت که وقتی که به این وادی فرود می آیید، وقتی به این مرحله قدم می گذارید، باید 7 وادی رو ازش عبور کنید و پس از اون به درگاه الهی می رسید. از این 7 وادی یا 7 مرحله، وادی طلب رو با هم خوندیم و امروز ادامه وادی طلب رو می خونیم. ملک اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت درباختن. ملک به معنی پادشاهی و فرمان رواییه و ملک به معنی زمین، مال و آنچه که در تصرف ماست. واژه ملک با واژه ملک چه آرایه‌ای داره؟ آفرین، جناس ناقص یا ناهمسان حرکتی دارم. اینجا منظور از اینجا وادی طلب هست. بایدت، ت در بایدت نقش متمم داره، یعنی اینجا باید برای تو ملک انداخته شود، برای تو لازم است که ملک انداخته شود. ملک انداختن کنایه از رها کردن حالا پادشاهی و قدرت. ملک باختن هم در مصرع دوم کنایه از رها کردن ثروت و دارایی ها. ملک و ملک جناس ناقص و ملک در باختن کنایه از دست دادن و کوچک شمردن ثروت و دارایی. پس میگه توی این وادی طلب باید تعلقات و وابستگی ها و خواسته های مادیت رو رها کنی. میریم سراغ وادی دوم، یعنی وادی عشق، که در این وادی عشق یک شخص عارف یا سالک برای پاک شدن از نفس خودش و رها شدن از خودبینی باید بسوزه. در این عشق باید رنج بسیاری ببره. این بیت رو با هم مرور کنیم. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. بعد از این یعنی بعد از وادی طلب. این باز ضمیر اشاره هست بچه ها، صفت نیست. مرجع ضمیر این بیت قبل که وادی طلب باشه. وادی عشق، باز وادی عشق اضافه تشبیهی، وادی به معنی بیابان یا مراحل هفتگانه یه سالکان. وادی عشق، عشق مثل یک وادیه که پدید میاد، آشکار میشه. پس واژه پدید نقش مسند داره. عشق رو یک توضیحی دارن براش عارفان. بیشتر عارفان زیاده روی در محبت اون رو تعبیر کردن و وادی عشق رو مرحله‌ای میدونن که عارف باید در اون بسوزه تا تمام ناخالصی‌هاش پاک بشه و ذات اصلی خودش نمایان بشه تا بتونه به مراحل بعدی قدم بگذاره. آتش پس استعاره از همون عشق. وقتی میگه غرق آتش شد، استعاره از عشق یعنی غرق همین عشقی که با سوزندگی همراهه. در در واقع در کاربرد غرق آتش شاعر خواسته یک ظرافت پارادوکسی ایجاد کنه، چون غرق شدن معمولاً در آب، در دریا غرق میشن دیگه، اون وقت آب و آتش با هم تضاد دارن. وقتی میگه غرق آتش، یک پارادوکسی ایجاد کرده و یک اضافه استعاری. آتش مثل دریایی که توش غرق میشه. غرق آتش شدن کنایه هم داره، یعنی وجودش سراسر به عشق آمیخته شد، سراسر وجودش عشق شد. پس در قلمرو فکری باید بگیم که بعد از وادی طلب، وادی عشق پدیدار میشه و آن که بتونه به این وادی برسه سراسر وجودش رو عشق فرا میگیره. عاشقان باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. حالا اینجا تعریف میکنه که ویژگی یه عاشق واقعی چیه. وقتی در وادی عشق قدم میگذاره باید ویژگی اون عاشق رو بگیره. گرم رو یعنی مشتاق، با شتاب حرکت کردن، کوشا. سرکش هم به معنی طغیانگر، به سمت بالا حرکت کننده. عاشق کسی است که مثل آتش باشد. پس آرایه تشبیه رو میبینیم، اما در این تشبیه وجه شبه رو تو مصرع دوم آورده، گرم رو، سوزنده و سرکش. میگه عاشق کسیه که مثل آتش این ویژگی ها رو داشته باشه، گرم رو باشه، سوزنده باشه، یعنی وجود مادی خودش رو بسوزونه، وابستگی هاش رو بسوزونه، و سرکش باشه در این عشق، یعنی به سمت بالا حرکت کنه. آرایه تشخیص و استعاره رو میبینید که آتش رو میگه سرکشه، این ویژگی رو به آتش داده، پس آتش رو تشخیص و استعاره کرده. در کاربرد کلمه سرکش، ایهام رو هم مشاهده میکنیم. سرکش یک معنیش یعنی نافرمان، گردنکش در ارتباط با عاشق. یک معناش هم به معنی افروزنده، شعله‌ور. پس در قلمرو فکری میگیم که عاشق راستین مثل آتشه که با سرعت همه چیز رو، مادیات رو میسوزونه، با اشتیاق و با شهامت و با حرارت، و طغیانگر عمل میکنه، هواها و خواهشهای مادیشو از بین میبره و فقط از خداونده که پیروی میکنه. وادی معرفت. معرفت بچه ها یعنی چی؟ معرفت از عرفان میاد، از شناخت میاد، یعنی شناختن حقایق و اسرار الهی. کسی که به وادی معرفت قدم میگذاره باید اون دو مرحله رو گذرونده باشه، یعنی طلب رو و در نهایت عشق رو، که به این مرحله بتونه وارد بشه. شناختن اسرار با نور بصیرت و آگاهی، برای اینکه بعداً بتونه به یقین قلبی برسه. خب حالا در این دو بیت این وادی رو معرفی میکنه. بعد از آن بنمایدت پیش نظر، معرفت را وادی بی پا و سر. در قلمرو زبانی این بیت نکته بسیار ظریفی که وجود داره ضمیر پیوسته ت هست در بنمایدت. این ضمیر نقش مضاف الیه داره، اما برای چه کلمه ای؟ اگر این مصرع رو مرتب کنم به این شکل میشه: بعد از آن ویرگول پیش نظرت بنماید. پس بنماید به معنی آشکار میشود، مضارع اخباری باید معنی کنیم. پیش نظرت، پیش چشمت، پس ت مضاف الیه نظر هست. معرفت را وادی بی پا و سر. را بچه ها اینجا رای فک اضافه است. وادی بی پا و سر معرفت را پیش نظر تو می نماید، آشکار می کند، آشکار می نماید. پس بنابراین می بینید که این بیت کلن از یک جمله تشکیل شده و معرفت را وادی بی پا و سر، یعنی وادی بی پا و سر معرفت پیش نظرت آشکار می شود. پس مصرع دوم کلن گروه نهادی شما هست. معرفت به معنی شناسایی و شناختن در اصطلاح عرفانی هم شناخت اسراری به نور بصیرت، به طوری که نسبت به اون بتونیم یقین قلبی حاصل کنیم. بی پا و سر کنایه از بی انتها، بی نهایت، نامحدود. معنیش این میشه: ای مرغان، بعد از وادی عشق، وادی معرفت و شناخت در پیش نظر شما آشکار می شود، وادی که بی نهایت است و بی کرانه است. چون بتابد آفتاب معرفت، از سپهر این ره عالی صفت، هر یکی بینا شود بر قدر خیش، باز یابد در حقیقت صدر خیش. چرا من این دو بیت رو پشت هم خوندم؟ بر اینکه این دوتا موقوف المعانی هستن. چون در بیت اول به معنی وقتی که آفتاب معرفت بتابد، پس آفتاب معرفت گروه نهادی، آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت بتابد. خب سپهر به معنی آسمان، سپهر این ره عالی صفت، عالی صفت یعنی ارزشمند، منظورش همین وادی معرفت هست. حالا در گروه سپهر این ره عالی صفت بیایید با هم هسته و وابسته ها رو مشخص کنیم. سپهر میشه هسته، این صفت اشاره است، اما صفت اشاره برای راهه، پس این میشه صفت مضاف الی، چون راه مضاف الی سپهره. عالی صفت هم با صفت راهه، پس ما اینجا دو تا وابسته وابسته داریم، یکی این که صفت مضاف الی هست که پیش از مضاف الی اومده، یکی صفت مضاف الی هست که پس از مضاف الی اومده. مضاف الی ما راه، عالی صفت و این وابسته وابسته هستن. بریم سراغ قلمرو ادبی این بیت. آفتاب معرفت اضافه تشبیهی و سپهر این راه عالی صفت یعنی آسمان این راه، این راه به جایی تشبیه شده، به سرزمینی تشبیه شده که سپهر جزی از اونه، پس بنابراین سپهر راه اضافه استعاری هست. بین آفتاب و سپهر و بتابت هم مراعات نظیر وجود داره. هر یکی یعنی هر یک، گروه نهادی، ترکیب وصفی، برقدر خیش بینا شود. بینا مسند هست که صفت وندی محسوب میشه. قدر خیش هم گروه مفعولی و در حقیقت گروه قیدی هست. صدر خیش، صدر به معنی جایگاه، طرف بالای مجلس، جایی از اتاق و مثل اون که بزرگان مجلس اونجا می نشستند. مجاز از ارزش و اعتبار هست در این بیت. خب در قلمرو زبانی این بیت باید بگیم که صدر خیش میشه گروه مفعولی، در حقیقت قید، و قدر خیش متمم، بینا هم مسند. اما بریم سراغ قلمرو ادبیش. صدر و قدر چه آرایه‌ای دارن بچه‌ها؟ درسته جناس ناهمسان یا جناس ناقص دارن و قدر میتونه ایهام هم داشته باشه، یکی به معنی ارزش و یکی هم به معنی اندازه. شاعر میگه وقتی که از آسمان این راه ارجمند، راه عشق و حق و حقیقت، خورشید آگاهی و معرفت طلوع کند، اون وقت هر کسی به اندازه شناخت و میزان کمال خودش از این آفتاب معرفت بهره‌مند میشه. دیدیم که شاعر 7 وادی رو به این شکل معرفی کرد و ما تا وادی معرفت خوندیم، وادی طلب، وادی عشق و در نهایت وادی معرفت، که هدهد معتقد بود که هر کسی به قدر و ارزش واقعی خود آگاه میشه در این وادی و به مقام والای خودش پی میبره. حالا میرسیم سراغ وادی استقنا، وادی چهارم. استقنا به معنی بینیازی و در اصطلاح بینیازی سالک از هر چیزی بجز خدا و بجز معشوق. بعد از این وادی استقنا بود، نه در او دعوی و نه معنا بود. میگه بعد از این مرحله معرفت به مرحله استقنا میرسیم، به وادی استقنا میرسیم و در او، این او ضمیر اشاره که مرجعش همین وادی استقناست. دعوی به معنی ادعا. میگه در وادی استقنا نه ادعایی هست و نه لاف زدنی، نه در او دعوی و نه معنا بود. معنا به معنی مقصود، هدف، حقیقت. پس میگه هیچ حقیقتی جز معشوق وجود نداره و هیچ کس نمیتونه هیچ ادعایی داشته باشه در این عالم. عارف فقط خدا رو میبینه و به جز خدا هیچ چیز و هیچ کس رو نمیبینه و نمیتونه ادعای چیزی رو داشته باشه. منظورش اینه که در این وادی همه یکی میشن، مقصود و مقصد از یکدیگر بازشناخته نمیشن. 8 جنت نیز اینجا مرده ایست، 7 دوزخ همچو یخ افسرده ایست. 8 جنت بچه ها 8 قسمت بهشته، منظور طبقات 7گانه بهشت و همچنین 7 دوزخ درکات یا درجات 7گانه جهنم منظور شاعر هست. هر دو مصرع جمله های اسنادی دارن. 8 جنت اینجا مرده ای است، 7 دوزخ مثل یخ افسرده ای است. و افسرده به معنی منجمد. آرایه تشبیه رو حتما شما درک کردید. 8 جنت به مرده تشبیه شده و هفت دوزخ هم به یخ تشبیه شده. منجمد بودن جهنم، دوزخ مثل یخ بودنش، آرایه پارادوکس داره. آفرین به اون کسانی که این آرایه رو حدس زده بودن. هفت و هشت جناس ناقص دارن و بین دوزخ و جنت هم تضاد دیده میشه. شاعر معتقده که هشت بهش در این وادی از رونق میفته، یعنی بی ارزش میشه، مثل مرده است، کنایه از بی ارزش شدن، زیرا عارف دیگه به بهشت نیاز نداره و فقط خدا یا معشوقش رو میخواد. دوزخ هم با تمام سوزندگیش دیگه برای یک فرد عارف که به این مرحله رسیده سرد و بی اثر میشه، مثل یخ میشه، باز همینجا کنایه از بی اثر شدنشه. پس آن که به مرحله استغنا برسه دیگه براش بهشت و جهنم اهمیتی نداره و به اونا توجهی نمی کنه. وادی پنجم، وادی توحید، یعنی پی بردن به یگانگی معشوق و اینکه جز خدا موجودی وجود نداره. بعد از این وادی توحید آیدت، منزل تفرید و تجرید آیدت. باز رسیدیم به تی که بعد از فعل اومده، ضمیر پیوسته. این ضمیر پیوسته نقش متمم داره، یعنی برای تو می آید، تو با این وادی روبرو می شوی. باز این ضمیر اشاره هست. پس میگه بعد از این مرحله، یعنی مرحله استغنا، وادی توحید برای تو می آید. پس وادی توحید میشه نهاد جمله شما. منزل تفرید و تجرید برای تو می آید. توحید بچه ها معنیش یگانه گردانیدن هم هست. اگر توی تست ها به این معنی هم برخوردید غلط محسوب نکنید. یکی دانستن، خدا را به یکی بودن دانستن، یکتا دانستن، در اصطلاح عرفانی یعنی اینکه جز معشوق، جز خدا هیچ چیز رو ندیدن، که یکی از وادی های هفتگانه عطار هست. منزل به معنی جای فرود آمدن، جمعش هم میشه منازل. اینجا مجاز از مرحله است. تفرید یعنی فرد شمردن، یگانه دانستن، یعنی از مردم دوری کردن، از خلق دوری کردن و تنها شدن. در اصطلاح عرفانی تحقق بنده به حق، به طوری که خدا عین اراده بنده بشه. خب عطار در مصیبت نامش هم تفرید رو راه رسیدن به توحید میدونه. هم خانواده با کلمه فرد هم هست. تجرید هم در لغت به معنی تنهایی گزیدن، ترک گناهان کردن، دوری از امور دنیوی و تقرب به خدا، که در اصطلاح عرفانی هم تقریبا به همین موضوع نزدیک، خالی شدن قلب سالک از هر چی که به جز خدا باشه. در قلمرو ادبی این بیت باید بگیم که توحید به یک وادی تشبیه شده، وادی توحید. تفرید و تجرید به منزل تشبیه شدن. منزل یا مرحله مثل تفرید و تجرید مثل یک منزلی هستن. بین تفرید و تجرید جناس دیده میشه و واجارایی واجه ت و مصوت ای هم مشهوده. معنی این بیت: پس از وادی استغنا، وادی توحید آشکار میشه که باید در اون ذات خدا رو از هرچه گمان و وهم ماست جدا کنیم. این میشه تجرید، و او را یگان وجود واقعی بدونیم، و این هم میشه تفرید. پس در تفرید بنده با خدا یکی میشه و نیروی خدا عین نیروی بنده میشه، و در تجرید دل انسان، دل بنده از جز خدا تهی و خالی میشه. خب دانش آموزای عزیزم، این درس رو هم تا این بیت بررسی کردیم. ادامه ابیات رو انشالله در جلسه آینده با هم خواهیم داشت.
همدل و همزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوت‌های روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این است فرقش، که وقتی شما را یه عشق خاصی دعوت بکنن به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیز هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبش روزه است، اون ضیافت خداست. و یک کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به این که روزه بگیرید. این راه هایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را، اینها را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلت القدر.
آقایون، این مطلب را براتون عرض بکنم، یکی از گناهان استخفاف نماز است، یعنی سبک شمردن نماز. نماز نخوندن یک مطلب، یک گناه است، البته گناه بزرگتر، و نماز خوندن، اما نماز را خفیف شمردن، استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن، این خود گناه است. گناه. امام صادق در وقت وفاتشون، در لحظه وفاتش جریان رخ داد که ابوبصیر وقتی که آمد به خدمت ام حمیده که آمد که تسلیتی به ایشان عرض بکند، او گریست، ابوبصیر کورم بود، ابوبصیر هم گریست. بعد ام حمیده به ابوبصیر گفت، ابوبصیر نبودی و ندیدی لحظه آخر امام را، یک جریان عجیب رخ داد. عرض کرد چی؟ فرمود که امام در یه حالی فرو رفت که تقریبا یه حال فشوهی بود. بعد چشماش باز کرد، فرمود تمام خیشان نزدیک من بدهید الان بیان به بالا سر من حاضر باشن. ما امر امام اطاعت کردیم، همه رو دعوت کردیم، آمدن، جمع شدن همه. وقت همه جمع شدن، امام در همون حالات آخر که لحظات آخر تیمی کرد، یک مرتبه چشمش باز کرد. تا چشمش باز کرد، رو کرد به جمعیت، همین یه جمله رو گفت: لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاه. هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سبک بشمارند هرگز نخواهد رسید. اینو گفت و جن به جن آفرین تسلیم. امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمیخوانند نمیرسند. او که تکلیفش خیلی روشنه، به کسانی که نماز را سبک میشمارند. یعنی که سبک میشمارند، یعنی وقت دارد، فرصت دارد، میتونه نماز بخونه، میتونه نماز خوبی با آرامش بخونه، نمیخونه. وای میسته اون نزدیکای غروب که شد، با عجله میرود، یه شلف شلف میکند، بعد با عجله نماز میخونه، فورا مورد میذاره اون وقت. نمازی که نه مقدمه داره، نه مؤخره داره، اصلا نه آرامش دارد، نه حضور قلب دارد، جوری عمل میکنه که خب الان یه کاری هم هست، نماز این یه کاری سالا، نماز بونم بخونی.
دوستان، امیدوارم که امروز و هر روزتون رو با نیت خیر و هدف مهربانی آغاز کرده باشید. نوبت میرسه به برنامه ترتیل قرآن کریم.